سلام به برنامه نوی صبح از رادیو سودی با من ستار فروخ و همکار تکنیکیم شمشاد زدران خوش آمدید. انتظار می رود غلام محمد ساخزی نماینده حکمت پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در اجلاس مجمع عمومی این سازمان امروز سخنرانی کند. طالبان در این باره اعتراض دارند.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خیش دفاع کنیم. به اساس اصول ملل متحد از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته شویم.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان انتظار دارد که تمام شرکت‌های هوایی بین المللی که قبلا به این کشور پرواز داشتند پروازهای خود را از سر گیرند.
اگر مسئله مسئولیت مطرح باشد، پس چرا کشور پاکستان و کشور ایران چنین پروازها را انجام می‌دهند؟ از لحاظ تخنیکی ما مطمئن هستم که هیچ نوع مشکلی در این راستا وجود ندارد.
شرکت‌های قراردادی روز یکشنبه در کابل دست به اعتراض زدند.
اکثر شرکت‌ها هستند که قراردادهای خود را تکمیل کرده اما پول خود را 50% بر دست نیاورده. بنان ما از امارات اسلامی تقاضا می‌کنیم که امیر با اسری وقت توجه جدی بکند.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرها. یک مقام ایتالیایی گفته که به رسمیت شناختن حکومت طالبان غیر ممکن است. کرملین می گوید که در صورت وضع تحریم های نو امریکا بر روسیه به آن پاسخ خواهد داد و بر اساس یک سروی تازه همه گیری ویروس کرونا در جهان باعث کاهش طول عمر شده است. مشروع خبرها. وزیر خارجه ایتالیا می گوید به رسمیت شناختن حکومت طالبان غیر ممکن است. لویجی دیمایو اما از دولت‌های خارجی خواسته که از فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند. به گفته او فروپاشی اقتصادی در این کشور سبب مهاجرت گسترده افغان‌ها خواهد شد. دیمایو روز یکشنبه در مصاحبه با یک تلویزیون دولتی ایتالیا گفت به رسمیت شناختن حکومت طالبان به این دلیل ممکن نیست که به گفته او 7 وزیر کابینه حکومت طالبان در فهرست دهشت‌افگنان شاملند و حقوق زنان و دختران در افغانستان به طور دوامدار نقض شده است. این مقام ایتالیایی افزوده است که مردم افغانستان کمک مالی را که پس از رسیدن طالبان به قدرت منجمد شد باید به دست آورند. به دنبال تسلط یافتن طالبان بر کابل در 15 ماه آگست بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد شد و طالبان به آن دسترسی ندارند. از سوی دیگر صندوق بین‌المللی پول پرداخت صدها میلیون دلار را که قرار بود ماه گذشته در اختیار حکومت پیشین افغانستان گذاشته شود متوقف کرد. ایتالیا در حال حاضر ریاست دوره‌ای گروه 20 یا 20 کشور صنعتی و دارای اقتصاد بزرگ جهان را به عهده دارد. دیمایو گفته است که رهبران گروه 20 در یک نشست ویژه درباره افغانستان گفتگو خواهند کرد. در این حال سرگی ورشینین معاون وزارت خارجه روسیه دیروز به رسانه‌ها گفته که سران جی 20 فردا سه شنبه در پایان اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش پیش از هر نوع توافق در مورد مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل در انتظار یک حکومت همشمول در افغانستان است. پیش از آن که طالبان در 15 آگست کابل را تصرف کنند ترکیه گفته بود در زمینه تامین امنیت و مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل آماده همکاری است. اردوغان دیروز به شبکه خبری CBS امریکا گفت حکومت فعلی در افغانستان فراگیر نیست و اقشار مختلف در آن شامل نیستند. او همچنان گفته که زنان باید در تمام بخش ها سهم داشته باشند. مقام های طالبان قبلا خواستار همکاری تکنیکی ترکیه و قطر در زمینه مدیریت میدان هوایی بین المللی کابل شده بودند. اما با حضور نظامیان ترکی در خصوص گرفتن مسئولیت برقراری امنیت میدان مخالفت کرده بودند. کرملین میگوید که در صورت وضع تحریم‌های جدید آمریکا بر روسیه به آن پاسخ خواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته مسوده مجوز دفاع ملی را تصویب کرد که در آن تقاضا برای وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه شامل است. قانونگذاران آمریکایی گفتند این تحریم‌ها برای مجازات روسیه به دلیل فعالیت‌های مخربانه‌اش باید وضع شوند. اما این مصوبه باید از سوی مجلس سنای آمریکا تایید و سپس توسط رئیس جمهور جو بایدن توشیح شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز به تلویزیون دولتی روسیه گفت در صورت وضع تحریم‌های جدید کشورش عاقلانه پاسخ خواهد داد، اما او نگفت که پاسخ احتمالی روسیه چی خواهد بود. یک سروی نشان می‌دهد که همگیری ویروس کرونا در جهان باعث کاهش طول عمر شده است. این سروی به شمول ایالات متحده، چیلی و کشورهای اروپایی در 29 کشور انجام شده است. بر اساس سروی، سالها پیشرفت در زمینه افزایش طول عمر بر اثر همگیری کرونا از بین رفته. نتایج این سروی که در نشریه بین المللی اپیدمیولوژی امروز نشر شد، همچنان نشان می‌دهد که در 22 کشور طول عمر در مقایسه با سال 2019 بیش از 6 ماه کاهش یافته و در بسیاری کشورها مردان وضعیت بدتر نسبت به زنان دارند. و خبر آخر این که ویرات کوهلی بازیکن مشهور تیم ملی کرکت هند با انجام دادن 10,000 دوش رکورد قائم کرد. او نخستین کرکت باز هندی است که در بازی‌های T20 یا 20 اوور 10,000 دوش انجام می‌دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز پیش از ویرات کوهلی، کریس گیل عضو تیم ملی کرکت وست‌اندیز بیشترین دوش را در بازی‌های 20 اوره و 5 اوره یا یک روزه انجام داده بود. کوهلی 32 ساله دیروز در بازی تیمش رویال چالنجرز بنگلور در برابر ممبئی اندیانز در دبی 10,000 دوش کرد. پایان خبرها. ساعت 9:07 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، تشکر که تا حال با ما همراه هستین در این برنامه از رادیو آزادی. اکنون می پردازیم به گزارش ها. انتظار می رود امروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک غلام محمد اسحاق‌زئی به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند. آقای اسحاق‌زئی در حکومت پیشین افغانستان که در 15 آگست سقوط کرد به عنوان نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد معرفی شد. طالبان از این که برایشان فرصت داده نشده که در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند اعتراض دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان در جمع کشورهایی است که قرار است نماینده آن در اجلاس امروز مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند. در اجندای سخنرانی های امروز مجمع عمومی سازمان ملل نام افغانستان در جمع کشورهای شامل است که نماینده آنها در بخش دوم نشست پس از ظهر امروز و وقت محل سخنرانی خواهند کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از استفان دوجارک سخنگوی سازمان ملل گزارش داده که گفته است غلام محمد اسحاق‌زئی در نشست روز دوشنبه مجمع سازمان ملل در نیویورک به نمایندگی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد. آقای اسحاق‌زئی در حال به نمایندگی از افغانستان در نشست امروز قرار است سخنرانی کند که طالبان در 15 آگست قدرت را در افغانستان به دست گرفته و کابینه سرپرستشان را هم اعلام کردند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان از سازمان ملل متحد خواست که سهیل شاهین به عنوان نماینده دائمی افغانستان در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند. آقای متقی این درخواست را هفته پیش یک روز پیش از آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل به انتونیو گوترش منشی عمومی این سازمان فرستاد. سازمان ملل متحد تا هنوز رسماً به این نامه پاسخ نداده، اما گفته که در مورد آن غور می‌کند. از سوی دیگر سوال شوین عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر دیروز در صحبت با رادیو آزادی از سازمان ملل انتقاد کرد که به نماینده طالبان حق اشتراک و سخنرانی را در نشست مجمع عمومی نداده. او گفت که این حق آنهاست که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شوند.
ما حمایت مردمی داریم و توانایی داریم که از مردم و کشور خیش دفاع کنیم، لذا این حق ماست به اساس اصول ملل متحد که از طرف ملل متحد به رسمیت شناخته شویم.
استیفان دوجارک سخنگوی سازمان ملل گفته بود که غلام محمد اسحاق‌زئی پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل فهرست هیئت افغانستان را برای اشتراک به منشی عمومی سازمان ملل فرستاده است. آقای ساقزی در حال قرار است به نمایندگی از افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنرانی کند که سازمان‌های بین المللی پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از افزایش فقر و گرسنگی در این کشور ابراز نگرانی شدید کردند. افغان‌ها امیدوارند که جامعه جهانی با ادامه همکاری‌های خود آنها را تنها نگذارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
9:10 از صبح وقت افغانستان شد. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اداره هوانوردی ملکی افغانستان میگوید هنوز هم منتظر پاسخ برخی از کشورها برای سرگیری پروازهایشان به کابل است. این اداره گفته که با ارسال نامه رسمی از برخی کشورها خواسته که پروازهایشان را به کابل از سر گیرند، اما به گفته این اداره تنها ایران و پاکستان در این مورد پاسخ مثبت دادند. این در حال است که شمار زیادی از مردم در داخل و بیرون از افغانستان با توقف پروازهای خارجی به کابل و برعکس آن با مشکلات فراوان روبرو شدن و برای عادی شدن پروازهای مسافربری لحظه شماری می کنند. فرشته نگاه با غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان، از طریق تلفن گفتگو کرده و در اول از او پرسیده که پروازهای خارجی از میدان هوایی کابل چه وقت به طور عادی از سر گرفته خواهد شد؟
وضعیت میدان هوایی کابل از لحاظ تکنیکی کاملا آماده پروازهای بین المللی هست. تمام سیستم هایی که از بین رفته بود یا نواقص گرفته بودند دوباره احیای مجدد گردیده با کمک کشور امارات متحده عربی و کشور کویت. فعلا ما از لحاظ تکنیکی مشکلی عمده ای نداریم. میدان کابل از 6 صبح الی 6 شام برای پذیرفتن تمام پروازهای داخلی و خارجی یعنی بین المللی آماده است. هم به لحاظ امیگریشن، هم به لحاظ پروسس مسافرین و هم از لحاظ امنیت هوانوردی. و اداره هوانوردی افغانستان با امضای وزیر صاحب ترانسپورت و هوانوردی دولت امارات اسلامی افغانستان به تمام کشورهای همجوار رسما مکتوب صادر نموده و تقاضا کرده تا پروازهای طبق قرارداد قبلی که با کشورها ما داریم از سر گرفته شود، یعنی هم ایرلاین های افغانستان و هم ایرلاین های کشورهای همجوار که در شامل قرارداد هستند پروازهای خود را طبق اسکیجول های سابق انجام دهد.
امین، شما از محدودیت زمانی از صبح الی شام صحبت کردین، چرا میدان هوایی کابل تا هنوز آماده پذیرش پروازهای 24 ساعته نیست؟
شما میدونید که از طرف شب هوا تاریک می باشه، پروازهای شب و پروازهای هوای خراب که رنوی دیده نمیشه، به اصطلاح انگلیسی ویزیبیلیتی یا ساحه دید ما شما بسیار خراب می باشه. در او حالت ما دو رژیمی پرواز داریم، یکیش IFR باید بگیم instrument flight rule، دیگه رژیمی پرواز بسری که با چشم پیلوت استفاده میکنه و ایرا visual flight rule میگن به لحاظ تکنیکی هوانوردی. بناهن میدان ما صرف از لحاظ VFR به خاطری که تمام مسائل مسئولیتی نزدیک شدن تیارات و دیدن رنوی توسط چشم پیلوت و تصمیم شخصی پیلوت و کپتان تیاره گرفته شود، با چنین رژیم ما فعلا آماده پروازها هستیم، قابل پذیرش است در بسیار کشورها. ولی بر پروازهای بعدی ما تلاش داریم، کار داریم سر ازی. شما میدونید که تمام تاسیسات و تجهیزات میدان هوایی کابل تا سطح صفر تخریب گردیده بود در اثنای خروجی نیروهای ناتو متاسفانه.
به نظر شما که از نگاه تکنیکی امی وضعیت ارزیابی میکنین، به چقدر مدت زمان دیگه نیاز است که میدان هوایی کابل مثل سابق پیش از اینکه طالبان به قدرت برسند دوباره به فعالیت خود دست یابه؟
این جواب از دو بود دارن. یکی بود اقتصادی موضوع است که تمام تجهیزات تکنیکی که برای نویگیشن یا راهنمایی طیارات استفاده میشه تا تجهیزات خیلی قیمتی هستند و به آسانی در بازارهای دنیا به دست آورده نمیشه، بلکه توسط قراردادهای دولت و دولت، یعنی بین دو دولتین، از بعضی کشورها دریافت میشه. یک بودشی موضوع است که متاسفانه فعلا شما میدونید که تمام مسائل بانکی در افغانستان، ترانزکشن پول، همه مسائل به تعویق است. متاسفانه ای بخش شما جواب گفته نمیتونم که چی دلیل سیاسی پشت گفت این موضوعات است. این یک بخش موضوع است. بخش دیگه این موضوع نصب و اینستالیشن چنین تجهیزات، اول دریافت در بازارهای بین المللی، باز آوردن توسط یک قرارداد، باز نصب آنها توسط متخصصین، یک پروسه زمانگیر است، آسان نیست.
بیشتر شما یاد کردین که به تمام کشورها رسما ایمیل داده شده که اونا پروازهای خود از طرف روز بر 12 ساعت در میدان هوایی کابل میتونن که انجام بتن. پاسخ کشورها به شما چی بوده؟ آیا اونا تا هنوز پاسخ در این مورد دادن که چی زمان پروازهای خودانا شروع میکنن یا خیر؟
نه خیر، متاسفانه که ما از هیچ کشوری هنوز پاسخی و یا به دلیل آغاز پرواز و یا عدم آغاز پروازها دریافت نکردیم و ما هم منتظرشان هستیم.
فعلا کدام شرکت های هوایی پرواز دارن به خصوص بیرون از افغانستان و چقدر پرواز دمی مدت صورت گرفته؟
شرکت هوایی ماهان یک شرکت بین المللی کشور ایران است، با کابل اضافه تر از 6 پرواز انجام داده. همچنان شرکت پی آی ای یک شرکت بین المللی کشور پاکستان است، از اسلام آباد با کابل و کابل اسلام آباد در حدود اضافه تر از 6 الی 7 پرواز انجام دادن در طول یک هفته گذشته و 2 هفته گذشته. همچنان یک تعداد پروازهای از کشور قطر که قطر ایرویز و طیارات نظامیشان نیز از قطر به کابل و از کابل به قطر بین دوحه و کابل پروازهای را انجام دادن، تعدادی از او هم از 10 پرواز اضافه گردیده که یک مقدار کمک های بشر دوستانه به افغانستان رسیده. همچنان از کشور امارات متحده عربی اضافه تر از بین 4 یا 5 پرواز امی کمک های بشر دوستانه به کابل و رسیده. بله. پروازهای تجارتی تنها از کشور پاکستان، یعنی بین اسلام آباد و کابل و تهران کابل انجام شده.
گفتگویی بود با غلام جیلانی وفا، رئیس استانداردهای مسئولیت پروازهای اداره هوانوردی ملکی افغانستان.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
ساعت 9:08 صبح وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هسته. تا 12 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. شماری از شرکت‌های خصوصی قراردادی در کابل دست به اعتراض زدند. این شرکت‌ها می‌گویند با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، تغییراتی که در چارچوب شرکت انکشاف ملی پدید آمده، مشکل‌های را در زمینه پرداخت پول به شرکت‌های قراردادی ایجاد کرده. آنها در این حال از جامعه جهانی خواستند تا سرمایه منجمد شده افغانستان را آزاد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بی سرنوشتی شرکت های خصوصی و ناروشن بودن کار شرکت انکشاف ملی، بسیاری از سرمایه گذاران قراردادی این شرکت را به اعتراض واداشته است. این شرکت های خصوصی که با شرکت انکشاف ملی قرارداد چندین پروژه توسعه ای را بسته بودند، میگویند سرنوشت ناروشن شرکت های خصوصی و ناروشن بودن کار شرکت انکشاف ملی، بسیاری از سرمایه گذاران قراردادی این شرکت را به اعتراض واداشته است. این شرکت های خصوصی که با شرکت انکشاف ملی قرارداد چندین پروژه توسعه ای را بسته بودند، میگویند در حالی که پروژه های توسعه‌ای را در بخش های از کشور عملی کردند، اما با تغییر نظام پول آنان پرداخت نشده است. آنان با گردهمایی اعتراض‌آمیز از طالبان خواستند تا سرنوشت شرکت انکشاف ملی را روشن کنند و پول این شرکت ها نیز پرداخت شود. مسئول یکی از شرکت های خصوصی در این گردهمایی:
او غریب است که روز کار میکنه و با مزد روز خود به شب اولاد و فامیل خود نان تهیه میکنه. این سرمایه است، سرمایه او غریب و فقیر و بیچاره است که امروز در دسترخانش نان نیست. بنابر خواست و تقاضای ما از امارت اسلامی افغانستان ای است که هر چه عاجل برای معلوم نمودن و روشن ساختن سرنوشت شرکت های خصوصی که در حقیقت معلوم شدن و روشن ساختن سرنوشت عام ملت است توجه جدی نماید.
این شرکت ها بیشتر در بخش های توسعه زراعت و ساختمانی با شرکت انکشاف ملی که یک شرکت دولتی است قرارداد بسته بودند. مسئولان این شرکت ها تاکید می کنند که توسعه و پیشرفت به عملی شدن پروژه های انکشافی بستگی دارد و همچنان این شرکت ها افزون به انکشاف و بازسازی زمینه کار را برای صدها تن از نانآوران خانواده ها نیز فراهم کرده است. این معترضان می گویند در حالی که اکثر شرکت ها قرارداد خود را تکمیل کرده، اما 50% پول خود را تا کنون به دست آوردند و به گفته آنان بسیاری از شرکت ها حساب هایشان باقی مانده است که باید بیدرنگ پرداخت شود. عثمان مومند معاون یکی از شرکت های خصوصی قراردادی با شرکت انکشاف ملی:
شرکت انکشاف ملی یک شرکت ملی بوده که بسیار از در عرصه زیربنای انکشافی بسیار خدمات را با شرکت های خصوصی ارائه نموده. اینان به خاطر تغییر رژیمی که جمهوریت به امارات اسلامی تبدیل شد، یک سلسله مشکلات در داخل چوکات انکشاف ملی به وجود آمدن و یک سلسله مشکلاتی که در پروسیجر اسنادا بودن به وجود آمده. اکثرت شرکت ها هستند که قراردادهای خود را تکمیل کرده، اما پول خود را 50% بر دست نیاورده. بنان ما از امارات اسلامی تقاضا میکنیم که امیر با اسری وقت توجه جدی بکنه.
با این همه بلال کریمی عضو دفتر رسانه های طالبان به رادیو آزادی میگوید این مشکل ها به زودی حل خواهند شد.
در پایان به اعتراض شرکت ها باید بگویم که امارات اسلامی در بخش اقتصادی تلاش های بسیار می کند، در بخش بانک ها همین گونه، در بخش وزارت مالیه مسئولان این وزارت تلاش می آوردند که مشکل شهروندان ما حل شود، اما یک اندازه مشکل فنی در این زمینه وجود دارد. تا جایی که ما در جریان قرار داریم 98% مشکل ها حل شده و آرزو داریم که این مشکل اعتراض کنندگان و شهروندان نیز در آینده حل شود و به مشکل اقتصادی آنها رسیدگی شود.
معترضان از جامعه جهانی نیز خواستند تا پول منجمد شده افغانستان را که به گفته آنان سرمایه مردم است آزاد کند. آنان از شورای امنیت سازمان ملل و سازمان همکاری های اسلامی خواستند تا به آمریکا برای آزاد کردن این پول فشار وارد کنند. گفته نیست که پس از سقوط حکومت پیشین و ورود طالبان به کابل، آمریکا بیش از 9 میلیارد دلار سرمایه بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:23 صبح وقت افغانستان شد. اکنون بیایید بشنویم که نشریه ها و روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. مقیم نایب شماری از نشریه ها و روزنامه ها را مرور کرده.
نشریه آمریکایی بزنس انسایدر مقاله ای را درباره سخنان جنجال برانگیز دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا منتشر کرده است. دونالد ترامپ روز شنبه در گردهمایی عامیانش در ایالت جورجیا آمریکا درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برخی ادعاهای بی‌اساس نمود. نشریه بزنس انسایدر می نویسد که رئیس جمهور ترامپ مدعی است آنانی که از افغانستان بیرون انتقال یافتند مطابق به شرایط خروج و تخلیه نبوده و به گفته وی حکومت صدها هزار شهروند آمریکایی را در کشور رها کرد که دشمن بر آن حاکمیت دارد. با نوشته نشریه بزنس انسایدر، با خروج آخرین تیاره آمریکا از کابل شمار افرادی که از افغانستان تخلیه شدند به بیش از 120 هزار نفر می رسند. اما روزنامه نیویورک پست مقاله زیر این عنوان آمریکا هزاران تن را که بایدن در افغانستان رها کرده فراموش نمی کند منتشر کرده است. مقاله در آغاز از روح الله سادات 28 ساله نقل کرده که می گوید در افغانستان هیچ چیزی را نمی توان تضمین کرد، حتی زندگی من. او که از شهر دوحه پایتخت قطر با روزنامه نیویورک پست صحبت می کرد گفته که عده‌ای از اعضای گروهی طالبان خیلی ظالمند به خاطر که سواد ندارند. از روح الله سادات همچنان نقل شده که می گوید عده‌ای از آنها مردم را مانند پرنده با گلوله میکشند. اما طوری که در کشورهای غربی حتی با پرندگان چنین برخورد صورت نمیگیرد. روزنامه در ادامه مقاله خود می نویسد سادات ترجمان نیروهای آمریکایی خوشبخت بود که در پرواز شرکت هوایی کام هیر توانست خود را به قطر برساند. اما به گفته نویسنده روزنامه بیش از 100 هزار شهروند آمریکایی و دارندگان گرین کارت در افغانستان باقی ماندند. طالبان در 15 ماه آگست کابل را تصرف نمودند و با خروج نیروهای آمریکایی و حاکمیت طالبان پروازها به خارج و داخل افغانستان متوقف شد. نشریه بریتانیایی مل آنلاین مقاله را درباره ورزش پهلوانی در روزهای تعطیل در افغانستان منتشر کرده است. در مقاله مل آنلاین می‌خوانیم که پهلوانی تنها ورزش نیست، بلکه جوانان در این ورزش مهارت‌هایشان را نشان می‌دهند. در محل پهلوانی تعداد زیاد مردم گرد هم می‌آیند. شماری از آنها از پهلوان‌های مورد علاقه خود در میدان پهلوانی با شور و هیجان پشتیبانی می‌کنند و کسی که بازنده است مورد تمسخر قرار می‌گیرد. میل آنلاین در ادامه مقاله می‌نویسد که محمد عاطف 31 ساله پس از شکست رقیبش گفت 17 سال است که مصروف این ورزش می‌باشد. نشریه مل آنلاین بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس می‌گوید در میان مردمان گرد هم آمده اعضای طالبان حضور ندارند و احتمالاً اگر حضور داشته باشند در مسابقه ها سهم نمی‌گیرند. داور مسابقه پهلوانی می‌گوید نظارت از رقابت ها کار آنهاست نه طالبان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم. در این شب روز حضور خانواده ها در تفریحگاه ها از جمله دره انگشت شاه در ولایت سرپل کمرنگ شده. کاهش ورود خانواده ها به مکان های تفریحی بر کاروبار مردم در آنجا تاثیر منفی گذاشته. در این گزارش بیشتر بشنوید.
اینجا انگشت شاه در ولایت شمالی سرپل است. دکتر خلیل رسولی با 6 تن از دوستانش برای رفع خستگی از شهر شبرغان به اینجا آمده است. او پیش از این نیز یک بار از این محل تفریحی دیدن کرده.
خصوصا که همراه دوستا بسیار بر ما خوش گذشت. چه قصه کنم، هر چرا تعریف توصیف کنم، ارتباط انگشت شاه هنوزم کم است. بسیار یک جای تاریخی، یک جای دیدنی بود.
این تفریحگاه طبیعی در روستای شبوکن در فاصله 8 کیلومتری جنوب ولسوالی سانچرک سرپل واقع است. پیش از تسلط طالبان حضور خانواده ها در این محل تفریحی بیشتر بود، اما اکنون جمع و جوش مردم کم رنگ شده است. این تفریحگاه نه تنها مکانی برای خانواده های خسته از کار، بلکه زمینه اشتغال صدها مردم محل را نیز یک سال پیش فراهم کرده بود. جمشید 25 ساله از روستای توگزار ولسوالی سانچارک در انگشت شاه قبلا هتل داشت. او میگوید از اینکه حضور خانواده ها امسال کم رنگ شده و کاربار آنها اثر منفی گذاشته است. جمشید به همین دلیل از هتلگری دست کشیده، حالا در بیکاری بسر میبرد.
باید برتون بگویم که در گذشته ها بیروباز زیاد بود. مردم عاید خوب داشت، پول داشتن، میتونستن به هر طرف چکر برن، دلشان راحت بود. حال کل مردم فقیر شده، پول ندارن، نان خوردن حتی ندارن، چی برسه که بیان مردم سیاحت بکنن.
با گفته جمشید قبلا مانند او ده ها تن دیگر روزانه به راحتی در این محل کار میکردند و مخارج خانوادهشان را تامین میکردند. سید رسول از دهکده استانات سرپل است. او میگوید مهمانان این تفریحگاه اکثرا خانواده هایی بودند که از دیگر ولایات افغانستان می آمدند.
هرچند با آمدن طالبان منطقه ما آرامی است، خوش هستند مردم، اما بعضی هاشان می ترسند از خانه برآمده نمی تانند و مردم پول ندارند خرج کنند.
طالبان برای مردم اطمینان می دهند که می توانند همراه با خانواده هایشان به تفریحگاه ها بروند. با این همه بسیاری از مردم چالش های اقتصادی را علت حضور کمرنگ مردم در تفریحگاه ها می دانند. دره انگشت شاه در ولایت شمالی سرپل یکی از جاذبه های طبیعی پربازدیدی است که آب از میان دره سرازیر شده و فضا را سبز و هوا را آگنده از عطرگل ها و نباتات مرغوب نموده است. دکتر خلیل رسولی که دو بار از این تفریحگاه طبیعی دیدن کرده، دیگران را نیز به دیدن آن مشوره می دهد که از آب هوای آن لذت ببرند.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar